أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در آغاز جلسه احکامی رو از کتابی به نام رساله دانشجویی که در اون به صورت دسته‌بندی شده برخی از سوالات رو در موضوعات مبتلا به برای جوانان و البته بزرگسالان هم آماده کرده اند و منتشر کرده اند، متناسب با ایام ماه مبارک و ابتلاعاتی که بعضاً پیش می آید عرض می کنم. در ابتدای این رساله ذکر شده است که از نظرات 10 نفر از افرادی که صاحب رساله هستند برای پاسخ به سوالات استفاده شده. من این 10 نفر رو بدون قید اسامی کوچک و عبارات تجلیلی نسبت به اونها، همونطوری که خود این کتاب به صورت الفبایی نامشون رو قرار داده، عرض میکنم. بعد چند مسئله رو با هم میخوام. طبیعتاً چون این کتاب حاوی نظر همه صاحبان رساله نیست، چه اونهایی که بعضاً بزرگواران باقیه بر تقلید اونها هستن، چه اونهایی که بزرگواران الان از اونها تقلید میکنن، خب لازم از هر کسی اگر مسئله براش مبتلا به بود مراجعه بکنه و پیگیری کنه، نظر کسی رو که باید ازش تقلید بکنه رو هم به دست بیاره. ولی فعلاً به جهت توجه ذهنی و آشنایی بیشتر با برخی از احکام و ادبیات مربوط به انجام وظایف ما به این موارد اشاره میکنیم. از رساله و از کتابهای استفتا و یا از دفتر این آقایون این کتاب استفاده کرده است. آقایان بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خمینی، سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی. و اما مسائلی رو که انتخاب کردم تو خدمتتون عرض کنم. سوال شده است که آیا پر کردن دندان در ماه مبارک رمضان جایز است یا نه؟ اینجا نوشتند همه صاحبان رساله، یعنی ظاهراً جمع‌آوری کننده این کتاب به نظر همه این 10 فردی که نام بردیم مراجعه کرده. حالا اگر جای مراجعه نکرده باشد ذیلش استثناء گفته است. ایشون نوشته که نظر همه این آقایون این است: خور کردن یا جرمگیری و کشیدن دندان در ماه رمضان برای پزشکان جایز است و برای شخص روزه‌دار زمانی جایز است که مطمئن باشد خون یا آبی که به وسیله دستگاه وارد فضای دهان می شود فرو نخواهد آمد. تعبیر رو توجه کنید، مطمئن باشد خون یا آبی که به وسیله دستگاه وارد فضای دهان می شود فرو نخواهد آمد. اگر کسی چنین اطمینانی رو داشت می تواند قبل از افطار برای کارهای درمانی دندانش مراجعه بکنه. اما اگر کسی چنین اطمینانی رو نداشت و این اتفاق رخ داد، بعد مسائل و احکامی که باید نسبت بهش توجه کنه متفاوت میشه. مسئله بعدی، آیا فرو بردن خلط روزه را باطل میکنه؟ این خلط دهان که میآید از پشت حلق. ایشون نوشتن که همه صاحبان رساله بجز آقای بهجت و سیستانی چنین گفتن، بعد نظر آقای بهجت و آقای سیستانی رو جدا میآورن. گفته فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد، ولی اگر به فضای دهان برسد احتیاط واجب آن است که فرو نبرد. فضای دهان و حلق مخرج حرف خ هست. آقای بهجت گفتن فرو بردن خلط اگر در حال غیر روز امری عادی باشد و به فضای دهان نیز نیامده باشد اشکال ندارد، ولی اگر به فضای دهان برسد احتیاط واجب آن است که فرو نبرد. خب اینجا ایشون هم این قسمت رو احتیاط واجب گفتن. آقای سیستانی فرمودن فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد، ولی اگر به فضای دهان برسد احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد. پس اگر کسانی هستند که صاحب رسالهشون میگوید بنابر احتیاط واجب نباید خلطی که در دهان آمد رو فرو ببرن، این ملاحظه را اگر انجام بدهند که خوب است، نیکوست. اما اگر اشتباه میکنند یا اشتباه کردند یا نمیتوانند مثلا این کار رو انجام بدن، فرو بردن خلط کار خوبی نیست، ولی حالا فرد مثلا سر نماز یه حالتی براش پیش میاد، این اتفاق میاد. اگر آقای سیستانی را اعلم بعدی بدانند، چون ایشون در قید حیات هم هنوز، اگر کسی بود که از در قید حیات نبود این کار نمیشد کرد، ولی چون ایشون در قید حیات هم الان میتواند این احتیاط واجب را در صورت که آقای سیستانی را اعلم بعدی مرجع خودش بداند به ایشان رجوع کند. حالا اگر کسی مثلا پیش از آقای سیستانی فرد دیگری را اعلم میداند، خودش از آقای الف تقلید میکنه که گفته بنابر احتیاط واجب، اگر اون مرجعش یا صاحب رساله که از او تقلید میکنه از دنیا رفته باشه، او به آقای ب مراجعه میکنه نه به آقای سیستانی، او هم میگوید احتیاط واجب. یعنی اگر او در لیستی باشه که ما خواندیم، او هم گوید احتیاط واجب، ولی فرد مقلد آقای سیستانی را جزو کسانی میداند که میتواند از او تقلید کند. مثلا تحقیق کرده بهش گفتن 3 نفر 4 نفر هستن، شما میتونید ازشون تقلید کنید. اگر مرجعی که بعد از صاحب رساله اصلی او گفته احتیاط واجب، میتواند باز این احتیاط واجب را به آقای سیستانی رجوع کند، ولی اگر مرجع بعدی او گفت مطلقا نباید فرو بدهد خلطی که به فضای دهان آمده، دیگه نمیتونه با آقای سیستانی مراجعه کنه. چرا؟ چون آقای سیستانی را اعلم بعد از او میداند در تحقیقاتش. اگه بخوایم حالا ما برای بزرگواران رتبه ای تعیین بکنیم، اینا تحقیقاتی که انجام میشود و برخی با آقای الف میشن برخی با آقای ب، مهمتر از اون تقلید اون تحقیقی است که وظیفه ما باید انجام بدیم. حالا بر اساس اون وظیفه اگر آدم به نقطه الف رسید خب وظیفه‌شونه، به نقطه ب رسید وظیفه‌شونه، مطابق واقعا باید تحقیق کرده باشه، نه بر اساس میلش چیزی رو انتخاب کنه. مسئله بعدی فرمودند آیا استفاده از عطر، شامپو، کرم و رژ لب در ماه مبارک رمضان مجاز است؟ این کتاب که من انتشاراتش رو هم عرض بکنم، یه انتشاراتی هست به نام معارف، اینا دفترهای مختلفی و از استفتاءات دانشجوی جمع‌آوری کردن سالهای مختلف. این کتاب دفتر 16مش هست، نوشته تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت آموزش و تبلیغ، اداره مشاوره و پاسخ. این نسخه ای که من دارم و از اون دارم میخوانم چاپ 15مش هست، تابستان 88، ویرایش دوم. بعد اینجا نوشتم که در تاریخ 22/94 پرسیدم، این کتاب به چاپ 34 رسیده است. اینم معرفی کردم برای اینکه باز اگر بزرگواری خواستم مراجعه بکنند. آیا استفاده از عطر، شامپو، کرم و رژ لب در ماه مبارک رمضان مجاز است؟ همه صاحب رساله هایی که ابتدا نامشون رو گفتیم چنین نوشتند. هیچ یک از موارد ذکر شده روزه را باطل نمی کند مگر آنکه رژ لب وارد دهان شده و فرو داده شود. خب این برای کسانی که جوان هستند و خلاصه می خواهند زینتی بیشتر برای همسرانشون داشته باشن، باید مورد توجه قرار بگیره در ماه مبارک رمضان. مسئله بعدی، گاهی انسان روزه‌دار در کنار وسیله نقلیه قرار می‌گیرد و دود آن به حلق او می‌رسد، آیا روزه اش باطل می‌شود؟ نوشته است که همه صاحبان رساله گفتند، همه صاحبان رساله مذکور، اگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش نمیرسد در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاق دود به حلقش برسد، روزش صحیح است. فکر نمی کنه که این دود غلیظ به حلقش برسه، میگه الان رد میشم تو خیابون، اتفاقا داره رد میشه که اتوبوس هم وای میسته تا همه دودهایی که در موتور دارد را تقدیم کنه بعد عبور بکنه. این فرق میکند با اینکه کسی خودش رو در معرض قرار بده. از جمله باز موارد مبتلا به این است، تنفس بخار آب در حمام برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟ همه فرمودند بخار آب حمام روزه را باطل نمی کند. و مسئله آخری که عرض بکنم و یک تذکر احکامی دیگر، سوال پرسیدن که شستن سر در زیر شیر آب در حال روزه چه حکمی داره؟ همه کسانی که نام بردیم گفتند آنچه روزه را باطل می کند فرو بردن سر زیر آب است، به طوری که یک مرتبه آب همه سر را فرا گیرد، اما شستن سر زیر شیر و زیر دوش اشکالی ندارد. غیر آقای سیستانی، آقای سیستانی اینجا گفتن فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند، ولی که راحت شدید دارد و شستن سر زیر شیر و زیر دوش حکم آن را ندارد. البته به نظرم حالا بزرگوارانی که رساله ایشون رو دارن می توانند نگاه بکنن، به نظرم اینجور می آید که بعد از این اساساً اون بحث کراهت شدید رو هم در رساله آقای سیستانی حذف کردن. یعنی اگر کسی ازشون تقلید بکنه میتواند استخر برود، میتواند سر زیر آب ببرد و این اگر آب وارد دهانش نشود اشکالی ندارد. به هر حال در مورد شستن سر در زیر آب همه بزرگوارانی که نظر داده اند و این کتاب به نظر اونها دسترسی پیدا کرده گفتن شستن سر خلاصه مشکلی ایجاد نمی کنه و با اون فرو بردن سر در زیر آب متفاوته. خب تا اینجا اگر نکته سوالی هست بفرمایید، اگر نه من یه نکته دیگه عرض کنم. الان البته دارم نگاه میکنم اگه بتونم اون سفر رو بیارم، مثلا آقای شیخ محمد سند هم که رساله دارند و بیشتر الان در نجف تشریف دارند، من اخیراً احکام مبتلات روزه ایشون رو هم که دیدم، ایشون هم اصلا فرو بردن سر زیر آب رو به عنوان مبتلات روزه ذکر نکردن. حالا می شود دیگران رو هم تفحص کرد و دید که نظرات دیگران چگونه است، حالا از صاحب رساله هایی که بزرگواران عمدتاً از اونها تحقیق میکنه. بله پیدا کردم الان مبتلات روزه رو آقای سند فرمودن که خوردن و آشامیدن مطلقاً کم باشد یا زیاد، متعارف باشد یا غیر متعارف. یعنی غیر متعارف یعنی چیزی که دیگران عرفاً نمیخورند ولی این فرد بخورد. دروبستن به خدا و پیامبر و معصومین بنابر احتیاط واجب، یعنی سه تا، و چهارمی این که فرد کاری انجام بدهد که غسل جنابت بر او واجب بشود. در واقع طبق فتوای آقای سند هم این گونه است. همین چهار تا مبتلات روزه است. خب فرمایشی هست بفرمایید. نکته دیگری که در ذیل همین بحث احکام میخواستم خدمت بزرگواران عرض کنم، مطلبی است که شاید به این شکل در ذیل مباحث احکامی اشاره نشده باشه خدمتون در جلسه، ولی لازم دانستم که این رو عرض بکنم. ببینید من یک یادداشتی دارم از 24/7/97 که خدمت یکی از فقها رسیدم و ایشون مسائلی رو در ذیل بحث موسیقی توضیح دادن. من اول آنچه که یادداشت کردم از فرمایشات ایشون برای شما میخوانم. بناشونم این بود که نظری بفرمایند که جامع نظرات افرادی باشد که صاحب رساله هستند و عموم متدینین جامعه بیشتر از اونها تقلید میکنند. حالا اگر یه نفری یه نظریه شاذی یا یه نظریه ویژه‌ای داشته باشه، منتها حالا خیلی اشتهاری ندارد، عده‌ای از اطرافیان او ممکن از او تقلید کنند، بحث اینم نیست که او عالم نیست یا مثلا علمش علم اینها نیست، نه به هر حال افراد آشنایی زیادی با اون ندارن، بنابراین در مقام مثلا صاحب رساله‌ای که مشهور باشد و کسان زیادی از او تقلید بکنن قرار نگرفته است. انشالله خدا عاقبت همه ما رو به خیر بکنه. ما حفظ احترام همه خدمتگزاران حقیقی دین رو میباید رعایت کنم. من این چند تا مطلبی که نوشتم برای شما بگم، بعد شما ببینید آیا از این ادبیات اون پیشنهاد و نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم بر میاد یا نه. فرمودن که در تعریف غنا گفتند خواندن بدون ابزار با این شرط که اگر آواز خوان آنچه را با حنجره می‌خواند متناسب با مجالس لهو و لعب بخواند، این صدا را نباید شد. بحث خود اون صداست، چه اشعار عرفانی بخواند چه اشعار عاشقانه. متناسب مجالس لهو و لعب یعنی چی؟ ببینید دای اوقات نعوذ بالله، خدای نکرده، ما خودمون تو اون مجلسیم نمیفهمیم. یه نفری که آشنای با ادبیات دینه، نه روحانیه نه مثلا خیلی بیسواد، نه آشنای با ادبیات دینه، این مثال ایشون بوده، من دارم میخوانم. گفتن اگر کسی از بیرون این مجلس رد بشه، میگه این مجلس لهو و لعب. شما میگید آقا مثلا مجلس تولد دخترمه، میگید مجلس عروسی پسرمه. این ملاک نیست. ملاک اینه که اون کسی که آشنا با ادبیات دینه، میگه آقا این صدایی که داره میاد صدای مجلس لهو و لعبه. حالا شما میگید نه، من میام بهش میگم مجلس تولده، اسمشو عوض میکنه. ولی اون ذهنیت میتواند این خواندن در مجلس تولد رو در واقع خواندن غنایی کنه. پس اگه کسی بگی آقا مثلا داریم در فضیلت دختران میخوانیم یا در فضیلت پسران میخوانیم، در اهمیت جشن تکلیف میخوانیم مثلا، این محتوا الان اینجا منظور است. این شد سخن پیرامون غنا. بعد حالا تو سوال و جواب هایی که شد، باز نکته ای که ایشون فرمودند و به عنوان یه تعریف جالب من نوشتم این بود که موسیقی یعنی موزون مطبوعی که از ابزارهای خاص خارج می شود. بعضی ها به تمسخر بحثای احکامی موسیقی، یا آقا صدای آب هم موسیقیه، یا صدای پرنده هم موسیقیه، پس اینا رو هم نشنویم. بعضی حالا میخوان تمسخر کنن، بخندن، حالا ما با اونا کاری نداریم، داریم تعریف علمی و فقهی شو بردازیم. موسیقی یعنی موزون مطبوعی که ابزارهای خاصی اون رو تولید میکنه. خب بعضی فقها میگویند هر نوع صدایی که این گونه تولید شود حرام است، حتی اگر مارش اخبار باشد. ایشون گفتن، من جمله ایشون نوشتم، چه بسا مشهور فقهای شیعه چنین فتوایی دارند. اما عده‌ای از مراجع میگویند هر صدای تولید شده ای حرام نیست. اینجا عده‌ای از صاحب رساله ها این قید کلی رو برمی‌دارن، یه استثناهایی، یه مواردی رو میگن نه، اینهایی که تولید شده است از اون ابزارهای خاص، نه اینها حرام نیست. نه که واجب است شنیدنش، نه که مستحب است، نه که خدا ثواب میدهد، نه که برکات الهی بر شما نازل میشود اگه اینا رو بشنوید، نه حرام نیست. فرمودن البته، بعد از این جمله فرمودن البته آنچه امروزه در دست و بال عموم افراد است عموماً ترکیب غنا و موسیقی است. بعد به عنوان یک مسئله در اینکه چقدر این مهمه در شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، در نظام فقه شیعه امامیه، فرمودن اگر کسی بداند که تلفن کسی زنگهای غیر مجاز دارد، حق ندارد در غیر موارد ضروری با او تماس بگیرد. جایگاه بحث موسیقی تا این حد که شما اگر بدانید دختر خالتون، عموتون زنگهای تلفنش که میخورد زنگهای غیر مجازه، شما کار ضروری هم ندارید، یعنی نه کسی اینجا حالش بد شده، نه یک خطر خدای نکرده مرگ و یه فاجعه ویژه‌ای پیش آمده، نه بخواد زنگ بزنید احوال شو بپرسید. شرعاً اجازه ندارید به موبایل او که چنین موسیقی هایی رو تولید میکنه زنگ بزنید. شرعاً اجازه نداریم یعنی چی؟ یعنی من با این تماس مرتکب گناه میشدم. کسی که بداند شما نمیدونید گوشی من چه زنگی میزنه، البته گوشی من هیچ وقت زنگ نمیزنه، ولی نمیدونید که چه زنگی میزنه، خب میتونید زنگ بزنید مطلبی که هست رو بفهمید. اما اگر بدانید که گوشی من زنگهای غیر شرعی را تولید میکنند، به همین اندازه شما نمیتوانید تماس بگیرید. البته تو ذهنم هست در چه جلسه یا در چه زمانی، آیا کسی از بزرگواران حاضر در این کلاس اون زمان خدمتشون بودیم یا نه، ایناشو نمیدونم، ولی یادم هست که ما یک یا دو جلسه در یه مجموع جلساتی تاریخ موسیقی را و فراز و نشیب حرمت داشتن و در زعم عده‌ای حلال شدنش را بیان کردیم، که حالا چون یادم نیست که تو چه جلسه ای بوده، اصلا فایلی ازش هست نیست، تو سایت هست نیست، نمیتونم شما را ارجاع بدم، ولی باز این بحث قابل طرح هست. خب حالا من با این توضیح مختصر میخواستم چه پیشنهادی بدم. گمانم بر این است که این پیشنهاد را با این ادبیات از بنده تا به حال نشنیدید و من واقعا بر خودم وظیفه دانستم که این پیشنهاد رو به بزرگواران بدهم و امیدوارم که به لطف خدای متعال شما به این پیشنهاد عمل کنید و ماه مبارک رمضان 1401 براتون آغاز عمل به این مطلب باشه و 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال دیگر هم که از خدا عمر میگیرید انشاءالله همش هم در اصل ظهور امام زمان سلام الله علیه، هر کسی در موضوع موسیقی از شما سوالی پرسید که شما روشتون، سیرتون، برنامه‌تون چیه، شما یک جواب روشنی داشته باشید. پیشنهاد من این است که به احترام اهل بیت، خاصه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، و به امید جلب رضایت اون عزیز، به طور مطلق هر نوع موسیقی رو از زندگیتون حذف کنید. و اگر زمانی به شما گفتن شما موضعتون راجع به موسیقی چیه، شما بگید من از ماه مبارک رمضان 1401 تا الان که 1498 هست، مطلقاً موسیقی را از زندگی هم حذف کردم. میگه نظر برادرتون چیه؟ شما میگه برادر ما خوش بگید. خواهرتون چگونه عمل میکنه؟ خواهرم خودتون ازش بپرسید. من سیرم و روشم این. البته اگر شما بتوانید همسر بزرگوار رو هم و حتی با همین بخش از فایل صوتی این جلسه یا با اون بحث مفصل تاریخ موسیقی از نگاه شرعی و فقاهتی و حرمتش و با هر روش دیگری همراه بکنید با خودتون، که خب این یک خانه است بهرمند از برکات و فضائل ویژه. میدانید شما بعضی از ابزار موسیقی، یعنی همونهایی که ازش موزون مطبوع تولید می شود، آیا کوبیدن یک پتک بر یک آهن به صورت منظم موزون مطبوعی است یا روان انسان رو آشفته می کند؟ اینا رو برای تکمیل چارت ذهنیمون در پاسخ و گفتگوی با دیگران من مثال می زنم. بعضی از ابزار موسیقی که موزون مطبوع تولید میکنند، بودنش در خانه، در خانه نه در اتاق شما، نه که شما استفاده میکنید یا نمیکنید، بودنش در خانه مانع حضور ملائکت الله است. بودنش در خانه موجب عدم پذیرش همین نمازهای قشنگی است که میخواید. یعنی بحثی نیست که شما نمی نوازید، بحثی نیست که شما تصمیم گرفتید که استفاده نکنید، نه، بودنش یه همچین اثراتی داره. فارغ از بقیه است. حالا دیگه اگه یه مادری به صورت منظم بچه‌شون رو کلاس موسیقی میبرند و اون ابزار رو براش به عنوان کادو گرفتند و نمیدونم پدر بزرگی افتخار میکند که بچه هم اونا دیگه وظایف خودشون رو باید خودشون ببینن چجوری. من این پیشنهاد رو به بزرگواران عرض میکنم. ببینید حالا ممکنه در فراسوی تلاش برای تحقق این پیشنهاد شما مواجه شدید با برخی سوالات که حالا مثلا الان کارتون بر بچه‌م پخش میشه چیکار کنم، حالا فلان کار میشه چیکار کنم. بچه‌ها هم میفهمند، بچه‌ها هم به عبارتی تربیت شدگان خود ما هستند. قرار نیست اونها طبق هوسشون عمل کنند، فقط مادر با تقوا باشه یا پدر با تقوا باشه. نه، اونا هم باید یاد بگیرن که یه جاهایی آدم نباید مطابق حواسش عمل بکنه. الحمدلله رب العالمین، به لطف خدای متعال بعضی از شماها این تجربه رو دارید. بعضی از برنامه‌های تلویزیونی یا نمیدونم ماهواره‌ای و امثال اینها به طور کلی از برنامه‌های جاری خانواده‌هایی حذف می‌شود. چرا؟ چون این دائم داره یا غنا میخواند یا داره موسیقی میزند که آدم تعجب میکنه گاهی اوقات افرادی که تون برنامه هستن چجوری خودشون نگه میدارن مثلا حرکت موزونی انجام نمیدن، ولی کاملا متناسب با حرکات موزون در رفتارهای مشابه آن هست. این که در نظام تربیت من چگونه با بچه‌م عمل کنم، چگونه این تذکر رو به او بدم، فعلا خودم، گام بعدی انشاءالله همسرم، گام‌های بعدی خود به خود حاصل می‌شود. پدر و مادری که این گونه باشند و این دغدغه رو داشته باشند و این نگرانی رو داشته باشند، خدا توفیق رو بهشون می‌دهد. منظورم این نیست که شما دو سال فعلا بچه‌ها رو ول کنید، هر کی می‌خوان بشنوند و عمل کنند، بعد مثلا حالا به پدر و مادر که رسیدیم و دیگه اینا شدن اوج تقوا و بندگی، خدا حالا بریم راجع بچه‌ها. نه، منظورم این است که از جایی شروع کنیم که ریشه است. یعنی گاهی شما تو ماشینه، بعضی ها که دوتا مثلا ماشین دارن یا بیشتر، مثلا تو ماشینه مادر میشینی فایل های صوتی مؤسسه الف هست، تو ماشین پدر که میشینی انواع خواننده هایی هست که سرچه ها را فروختن. خب این یه دوگانگیست. معلومه که بچه ها ترجیح میدهن که جایی بنشینن که نفس اونجا بیشتر به لذت میرسد. نفس آدمیه دیگه، بچه ها بزرگ حالش نمیشه. نفس شهوت خواسته است، نیاز هوسگونه است. خودم و همسرم این بنا رو بگذارم، هر چه برکت از این تصمیم نصیبتون میشود، مال خودتون، ثوابش هم برسه به روح پدر مادرتون. اگر به خاطر این تصمیم شما از درگاه خدا دورتر شدید، اگر به خاطر این تصمیم شما مغضوب حق متعال واقع شدید، بنده رو اونجا سپر قرار بدهید، هرچه بلا و گرفتاری است نصیب حال بنده بشود. شک نکنید که این تصمیم به طور مطلق برای شما برکت خواهد داشت، برای زندگی دنیوی و اخرویتون. الحمدلله رب العالمین. خب این نکته رو ما در ذیل بحث احکامیمون یه خورده از فرصت استفاده کردیم تا از منظر احکامی این تذکر رو بدیم، ولی واقعا یکی از مواردی است که میباید در زندگی مورد توجه و اهتمام قرار بگیره. حالا من چون در مسائل ازدواج و مثلا مشاوره های پیش از ازدواج گاهی مورد مشورت افراد قرار میگیرم، مواردی شده است که از عروس یا داماد میپرسم شما در این موضوع صحبت کردید یا نه. یعنی در این که چقدر این دو نفر به هم شباهت دارند و به لحاظ بینشی، شناختی و حتی گاهی رفتاری اینها میتوانند با هم زندگی آرامی داشته باشند یا نه، تجربه به من میگوید موضع افراد در ارتباط با موسیقی میتواند گره گشا و یا روشن کننده برخی از مطالب باشه. به همین نظام کفایت کنند. برویم سراغ زیارت شریف امین الله که در جلساتی توفیق داریم پس از بحث زیارت و آداب زیارت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، در ذیل این زیارت شریف تعابیری رو با هم مورد توجه قرار بدیم تا شما جزواتون آماده می شود و یکی از بزرگواران تعابیری از زیارت امین الله را که تا الان راجبش صحبت کردیم می خوانند و می فرمایند که الان به کدام عبارت رسیده ایم. ما بخش لعن و سلام زیارت عاشورا رو به نیابت از امام زمان سلام الله علیه عرضه می دارم. اللهم لقنا افضل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لقنا العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بالعت و تابعت على قتله. اللهم لقنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بالعمد. خب یکی از بزرگواران بفرماین از زیارت شریف امین الله قسمتهایی رو که خواندیم بگن و بفرماین کدام قسمتی؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. امنا الرحمن رو ما از زیارت جامعه کبیره استفاده کردیم در توضیحی در ذیل زیارت امین الله. الان بزرگوارانی که بخواهند بگویند باید تو جزوهشون تعابیری که از زیارت شریف امین الله گفته شده است را بخوانند، یعنی بگند اون عبارات رو و بعد بگن خب حالا به کدوم عبارت رسیدیم. اگر هم حفظ نبودن میتونن مفاتیح رو نگاه کنن بگن. نظم جزوات باید جوری باشه که بتونیم این دسترسی رو به راحتی پیدا کنیم و الا اینا در تقویم ها و نوشته ها میماند. بله بفهمید بزرگوار دیگر. سلام علیکم. صداتون خیلی ضعیفه. بله خیلی صدا فرق کرد. بفهمید.
من اشهد انک جاهدت الله حق جهادت نوشتم که شما وقتی پیرامونشون فرمودید اول
نه الان نکته هاشو نگید. نه الان نکته هاشو نگید. پس در جزوه شما آخرین مطلب در بحث زیارت و در توضیح زیارت شریف امین الله تعبیر اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده هست، درسته؟ خب باید در جزوه شما عبارات قبل هم ذکر شده باشه، حالا برخی با توضیح بیشتر برخی با توضیح کمتر. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا ابا عبدالله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه. بنابراین ما رسیده ایم به عبارت و عملت به کتابه، درسته؟ خب پس خود شما زحمت بکشید به عنوان تکلیف یک در جلسه تو گروه یادداشت بکنید در پایان کلاس که بزرگواران جزوه زیارتشون رو تنظیم کنند. من دیگه دون شهر بزرگوارانه که عرض کنم مثلا به چه شکلهایی میشود جزوتون رو تنظیم کنید، که اگر در یک جایی نیاز بود، فرصتی بود که میخواستید مثلا تعبیر و حجته و علی عباده رو از آن چه که نوشته اید بیان بکنید، بتونید به راحتی اون قسمت رو پیدا کنید. حالا به شکل‌های مختلفی اینها باید در جزوه‌تون منظم شده باشه. در طول هفته در شب‌هایی که می‌خواد یه خورده بیشتر بیدار بمانید می‌توانید این کار رو انجام بدین و انشالله در بحث زیارت جزوه کامل‌تری داشته باشیم. الحمدلله توفیقات و تشرفات بزرگواران هم مطلوب است و انشالله زیادتر هم بشود. بنابراین اینها باید در مسیر این زیارت ها به کارمون بیا. یه کاروانیه داریم میریم، دوستان با همدیگه هستن، بعضی ها رفاقتی میرن، بعضی ها با فامیل میرن، بعد خانوما حالا اومدن توی اتاق شما توی اون هتل یا مسافرخونه یا خانه، در هر کدام از سفرهای زیارتی مشهد، عتبات عراق، شما میگید خب حالا که نشستیم و تا چایی ها خنک بشه، من از این جزوه زیارتم یه تعبیری رو از تعابیر زیارت شهید امین الله براتون بگم، ثوابشم هدیه میکنم به روح پدر مادرهای همه تون، به دوستاتون میدین، بعدم همه رو منظم میشونید و براشون یه عباراتی میدین. خب این دفترچه باید آماده باشه، قابل دسترسی باشه. پس من با اجازه شما تعبیر و عمل سب کتابه رو آغاز میکنم، توضیحاتی رو در ذیلش بیان میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بلغنا اعدائهم و عمل سب کتابه. خدمت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین عرض میکنیم که ما گواهی می دهیم که شما به کتابش عمل نمودید. روشن است که حداقل وجه آشکار و مورد نظر قرآن کریم است. البته کتابهایی که اهل بیت علیهم السلام میباید بر اساس متن اون به دستورات اونها عمل کنند میتواند موارد دیگری رو هم شامل شود، اما حتما یکی از اونها و یکی از اهم اونها قرآن کریم است. قرآن کریم مصدر و اساس اعتقادات صحیح، اخلاق نیکو و بایدها و نبایدهایی است که یک پیرو حقیقی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میباید به اون ملتزم باشه. ما شیعیان پیروان اهل بیت علیهم السلام به قدر پیمانه محدودمون میتونیم از این دریای سرشار از معارف بهره ببریم و بهرمون از قرآن کریم بدون یاری اهل بیت علیهم السلام بسیار کم خواهد بود. بسیار کم، نه اینکه اگر کسی حتی دانش عربی کافی نداشت ولی ملتزم بود به اینکه قرائت قرآن منظمی داشته باشد او چیزی دستگیرش نمی شود، نه، او بسیار کم در برابر امواج بلند معارف قرآن که اصلا در مواردی از اونها ما افراد عادی غیر حضرات معصومین سلام الله علیه و اجمعین اصلا به اون نقطه های اوج این امواج هیچ توان دسترسی نداره، هیچ. و در روایتی است کتاب شریف کافی 8312 که انما یعرف القرآن من خوطب به، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن و معارف قرآن برای کسی شناختش حاصل می شود که مخاطب قرآن است. یعنی چه کسی؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین سلام الله علیه تا پایان دنیا. معرفت تام و کامل قرآن تنها از آن این 14 معصوم است. ما درباره قرآن و تمسک به اون وظایف قابل توجهی داریم که عمدتاً از اون وظایف غافلیم. دو تا از این وظایف که اینجا الان میخوام بهش اشاره بکنیم و مهمه، یکی علم به قرآنه و دیگری عمل به قرآن. عمل تب کتابه، آیا عمل بدون علم میسر است؟ و آیا عمل به قرآن یک کار خیلی آسانی است؟ کار آسانی نیست ولی کار ممکنی هست. عمل به قرآن تسلیم قاطع میخواد، اما پایه این عمل در کجاست؟ در علم به قرآن. خب علم به قرآن بدون انس با قرآن میسره؟ علم به قرآن بدون آشنایی با زبان قرآن میسره؟ علم به قرآن بدون توجه به قرآن میسره؟ اصلا قرآنهای زیبای زینت داده شده ای که از سر سفره عقد بعضی ها با خودشون دارن تا زمانی که به رحمت ایزدی میپیوندن و اینها رو چند وقت یه بار تمیز میکنن که خاک نگیره، 5 تاشو 6 تاشو 10 تاشو تو بعضی از خونه ها هست دارن، بعضیشو میذارن اون گوشه دیگه بعضی ها میخوان حالا خیلی هم بی احترامی به اون قرآن نشده باشه، سال که تحویل میشه یه قرآن از اون قرآنهای شیک گران قیمت زیور شده و زینت داده شده این میارن تو سفره حفظشون میذارن، بعد دوباره یکی دیگر میبرن میذارن اینجا. این انس با قرآنه، این علم به قرآنه. اگر این علم حاصل بشود تازه ما مقدمه‌ای پیدا کنیم برای عمل به قرآن. و اینا پیوسته است، اینجوری نیست که ما بعد 10 سال علم به قرآن پیدا کنیم بعد بریم سراغ عمل به قرآن. نه، هر مطلب نوعی از قرآن در هر روزی و در هر نوبت تلاوتی، بعضی ها توفیق دارن بعد از هر نماز واجبشون، بعد از نماز صبح، بعد از ظهر و عصر، بعد از مغرب و عشا تلاوت قرآن دارن. هر تلاوتی از قرآن برای اونها بهره‌ای می آورد و هر بهره‌ای برای اونها موجب عملی می شود. این پیگیری می خواد، این استمرار می خواد، این همت می خواد. در موارد بسیاری شما در کتاب‌های کافی، من لا یحضره الفقیه، استبصار، تهذیب، بهار و انبار، وسائل و شیعه، که اینها رو من اسامیش رو عرض کردم برای اینکه بزرگواران اینها بیشتر به گوششون بخوره و در حافظه‌شون هم بماند این کتاب‌های مهم روایی، فراوان برمی‌خوریم که ائمه علیهم السلام در فرمایشاتشون آیات مبارکاتی از قرآن رو خواندن، بعد توضیحی نسبت به اون آیه دادن، مسئله اخلاقی رو بیان کردن، نکته اعتقادی رو بیان کردن. آیا علم به قرآن در تراز علم به دیگر موضوعاتی است که در این عالم وجود داره؟ ما هیچ امری و هیچ مطلبی مهمتر از امر و دستور خدای متعال نداریم. پس مسلماً کسانی که عالم علوم قرآن هستند مقام بالاتر و البته خطیرتری نسبت به دیگر علم ها دارند. اما اگر کسی در قلت و انقلت ها باقی بماند، فقط علم به قرآن برای او بشود یک مسیری، حالا گاهی مسیر کسب مدرک می شود، گاهی مسیر اعتبار اجتماعی می شود، گاهی مسیر درآمد می شود. علم به این علوم با عمل به اینها یک مقام ویژه‌ای به فرد می‌دهد در درگاه خدای متعال. پس اگر عمل به قرآن نیازمند طی کردن مسیری تحت عنوان انس با قرآن، تلاوت قرآن، تأمل و تدبر در آیات مبارکات، مراجعه به روایات آیات هست، اینها همه نیکو و همه ارزنده و البته نقطه شکوفایی این توجه و تأمل به قرآن در عمل به قرآن است. از این جهت در زیارت شریف می فرماید و عمل تب کتابه، شما نه تنها عالم به علوم قرآن هستید که عمل کننده به دستورات قرآن هستید. اهل بیت علیهم السلام خیلی راحت عمل کردن، مگر می شود همونطوری که کسب و کار، تحصیل علم، انسان خوبی بودن، انسان متخلقی بودن جدیت میخواد، عمل به اون دانش جدیت و پشتکاری مضاعف میخواد. اگر کسی میخواهد سلوک قرآنی داشته باشد و اخلاق قرآنی داشته باشد، پس از علم نسبت به اخلاق مورد رضای خدای متعال باید تمرین ها بکنه، باید تلاش ها بکنه تا وقتی که مواجهه با مسئله ای میشه بتواند تشخیص درست بده و درست عمل بکنه. خب این کی میسره؟ وقتی من در حال بحران نیستم باید بر این تمسک و بر این دانش و بر رعایت این حد و مرزها تلاش بکنم. تا وقتی در اون موقعیت قرار گرفتم بتوانم به نیکویی عمل کنم، عملم بشود عملی مطابق دستور خدا و امر و نهی خدا. از جمله مواردی که عمل به قرآن رو بر ما سخت میکنه، بر بنی بشر دشوار میکنه، همین لهو و لعب دنیاست که در همین جلسه از این تعبیر استفاده کردیم، از عوامل غفلت زاست. موسیقی و آنچه که دور از رضای خدای متعال است. خدای متعال به قدرت کاملش و برای تکریم انسان‌ها یک دارالکرامه‌ای قرار داده به نام قیامت، به نام آخرت. دارالکرامه است، مملو است از رحمت و کرامت و انعام و عنایات خدای متعال بر کسانی که در دنیا امر و نهی خدا را جدی گرفته باشند. اشاره کردم گاهی این تعبیری که سخت نگیر، جدی نگیر، این ندا مهم نیست، اینها اگر از روی شیطنت نباشد از روی جهل. اگر کسی به یک جراح متخصص جراحی مغزی در حال این عمل بگوید سخت نگیر، انقدر جدی نیست، ظلم به اون بیمار و به اون جراح داره میکنه. حداقلش اینه که بگیم شیطنت نمیخواد بکنه، نمیخواد این جراح رو به گرفتاری خطای در جراحی دادگاهی بکنه و نمیخواهد اون بیمار رو دچار عواقب تلخ بعد از بیماری بکنه. حداقلش اینه که میگیم رو جهل. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 36 تعبیر رو ببینید: انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یعنی چی؟ چرا من نمیتوانم حتی به قدر علمی که دارم عمل کنم؟ چون لهو و لعب بودن دنیا را درک نمیکنم. یه جمله جالبی است، من بر خودم علامت گذاشتم این رو، فکر میکنم جمله قابل تأمل است. یعنی نه یک هفته و دو هفته و چند هفته. این باید گاه گاه بیاد در ذهن ما بنشینه و ما به این فکر کنیم. در تعابیر یکی از اساتیدم این رو یافتم که می گفتن اگر خدای متعال در ذیل این آیه مبارکه فرمودن، اگر خدای متعال در قرآن کریم این عبارت رو به کار نمی برد و نمی فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، در ظرف تنگ ادراک ما جا نمی گرفت که چی؟ که دنیا با تمام گستردگیش بازیچه ای بیش نیست. حق میدید که خیلی باید به این جمله فکر کرد. خدای متعال در محکم کتابش می فرماید انما الحیات الدنیا لعب، زندگی این دنیا بازیچه است. دنیا نه دکور خونه من، دنیا نه تمایلات و هوس‌های من، دنیا با همه این گستردگی است. نه من تدبر نمی‌کنم. خود قرآن می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. چرا به آیات قرآن نمی‌اندیشید؟ قرار نیست شما در آیات قرآن بیندیشید و برای خودتون و دیگران از میل و خواسته و اراده خودتون دستور صادر کنید. نه، قراره در قرآن بیندیشید، تدبر کنید، برای انسان شدن، برای تربیت شدن، برای حرکت رو به بندگی، برای بنده خوب شدن. شاید در دلهاشون قفل زدن، اما علا قلوب نقفالها، اونهایی که خدا توفیقشون داده با زحمت یا به سهل به مراتب آشناییشون و انسشون با قرآن این آیه مبارکه رو خوندن، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. چرا این گونه به زندگی نگاه نمی کنن؟ آقا منظور از دنیا چیه؟ اینا رو می دانید. من برای تکمیل بحثم برخی این جملات رو میگم که اگر کسی نمی دانست این حواشی هم مورد توجهش باشه. ببینید منظور از دنیا همه امور و شؤونیه که برای آخرت انسان سودی نداره. آنچه که برای آخرت باشد این مشمول این تعبیر دنیا قرار نمیگیره. اینا مال آخرته، اینا وسیله و راهیست برای بندگی، برای تقرب به درگاه خدا، برای انسان مورد رضای خدا شدن، برای آدم شدن، برای تربیت شدن، برای بنده خوب شدن، برای قرار گرفتن در حسن حسین ولایت الله. هر جاییش سودی برای آخرت انسان ندار، میشه دنیا، میشه بازیچه. ما برای تربیت شدن و بنده خوب شدن برای خدای متعال باید عمل کنیم به کتاب او در همه وجوه. خب اگر تهذیب نفس، اگر رشد اخلاقی، اگر رشد روحی، اگر زلال شدن قلب از بیماری‌های مختلف یه مقدماتی لازم داشته باشه، تحصیل اون مقدمات لازم میشه. یه تعبیری دارن فقها، مقدمات وجود واجب مطلق وجوب عقلی دارد نه شرعی. یعنی مقدمه واجب رو اگر مکلف به جان نیاره طبیعتاً ذل مقدمه رو نمیتونه درست انجام بده، بنابراین مستحق عقاب میشه. کسی که میخواهد در مسیر بندگی خدا باشه اما به دلیل جهل نسبت مسائلی که موظف است بدانه، فعل حرامی ازش سر میزنه، این مستحق عقوبته. نمیتونه بگه من جاهل بودم نمیدونستم. چرا؟ چون در تحصیل اون علم و دانش برای اون مراقبت از نفس و برای اون رشد در مسیر بندگی تقصیر کرده. گفته بذار حالا ازدواج کنیم بعدن یه فکری میکنیم، بذار حالا بچه دار بشیم بعدن یه فکری میکنیم، بذار حالا بچه‌مون بره مدرسه بعدن یه فکری میکنیم، بذار بالاخره خونمون رو عوض کنیم بعد یه فکری میکنیم، بذار من پولامو جمع کنم بالاخره این فرش رو تغییر بدیم بعد یه فکری میکنیم، بذار عروسی دخترم تمام بشه بعد یه فکری میکنیم، بذار این رشته‌ای که می‌خواندم رو به یه جایی برسونم بعد یه فکری می‌کنیم، بذار این کتابی که می‌نوشتم رو منتشر کنم بعد یه فکری می‌کنیم، بذار مغازه‌مو یه خورده وسیع‌تر کنم بعد یه فکری می‌کنیم، بذار در شؤون اجتماعیم بعضی از فعالیت‌هایی که می‌خواستم انجام بدم بعد یه فکری می‌کنیم، بذار خودم رو بیازمایم در فلان مرحله به اصطلاح مزایده‌ای که در مسائل اقتصادی وجود داره بعد یه فکری می‌کنیم. اینا همه شد عوامل غفلت. در واقع این امورات را به عنوان چیزهایی که من رو در فضای بازی و بازیچه قرار داد اولویت دادم نسبت به وظایفی که داشتم. نتیجه چی شد؟ من باز ماندم از عمل به کتاب خدا. در روایتی داره دین خدا ناموس خداست. شریعت تبیین شده از سوی حق متعال برای خدا چنان اهمیتی دارد که گویی یک فرد غیرتمندی نسبت به حریم ناموسش به زندگیش مراقبت میکنه و تعدی نسبت به این حریم برای او بسیار آزاردهنده است و این تعدی اگر شدت بیشتری پیدا بکنه، اگر آسیب بیشتری بزند، همراه با خشم این فرد غیرتمند است. حالا شما حساب بکنید کسی باشد که همه شریعت حق متعال رو به تعبیری، به جمله‌ای، به نوشته‌ای به سخره بگیره. ناموس حق متعال در دستان تک تک افراد که مخاطب شریعت حق هستند قرار گرفته، اما فرد این رو به یک کناری می‌اندازد، بی توجه به اون، بی توجه به وظایفی که نسبت به اون داره، میگه من حالا بذار این سفرمو برم یه تجربه خوبی هم پیدا کنم، مثلا دو تا کشورم اضافه رفته باشم. تو ادبیات بعضی ها هست که مثلا ایشون 3 تا کشور اروپایی رفته، اون یکی میگه مثلا ایشون 5 تا کشور رفته. میگن خیلی عروس با کمالاتیه. ولی یه زمانی یک خانومی رو معرفی کرده بودن که مثلا از او خواستگاری بشود، معرف میگفتش که ایشون با وجود این که مجرد بوده از تو سن کمی دارد، مثلا تا الان این تا کشور خارجی رو سفر کرده، خیلی کمالات داره، خیلی توانمند. حالا ما نمیگیم اگه کسی رفت یا نرفت در اون مقام قضاوتی یا سخنی داشته باشیم، این تعریف مورد توجه که ایشون چون این تعداد سفر کرده خیلی کمالات داره. چهار تا ساختمون کج و مثلا نمیدونم آهنی و سیمانی بیشتر از ما دیده. انما الحیات الدنیا لعب. و عملت به کتابه. شما بزرگواران، شما اهل بیت نبوت، شما از ویژه ترین و برترین خصوصیاتتون در میان دیگر خصوصیاتی که براتون بیان می شود، از برترین این خصوصیات این است که عمل به کتاب خدا می کنید. اصلا ببینید گاهی ما فاصله ذهنیمون با اون اوج بندگی و تقرب به درگاه خدا چقدره. عمل به کتاب خدا، عملی که پیش از اون علم لازم داشت، پیش از اون انس لازم داشت، فضیلتی است از فضائل آل الله. من چقدر می پوشم که این فضیلت در وجود من به قدر ادراک کم و گستره فهمم لااقل تجلی پیدا کنه. اگر ما در زیاراتی که خدمت حضرات معصومین علیهم السلام می‌خوانیم، زیارت امین اللهی که عده‌ای از شما حتما موفقید به این که هر روز بخوانید، خدا رحمت کنه مرحوم پدر منم مقید بودن هر روز زیارت شریف امین الله رو بخوانن، زیارت‌هایی که مقیدید، ادعیه‌ای که مقیدید که هر روز بخوانید، وقتی در زیارت امین الله از این به بعد میرسید به تعبیر و عمل تب کتابه، حالا ما دیگه یه توجه دیگری داریم، میفهمیم عمل و علم و اون سبا کتاب خدا مقدمه ای برای رسیدن به اون نقطه اوجیست که حضرات معصومین در نقطه تمام و کمالش هستن. پس من برای اینکه از این وضعی که خودم به حال خودم آگاه ترم، از این وضع غفلت، از این وضع دوری از حقایق ناب عالم، از این وضع غور و دست و پا زدن در دنیای لعب و لهو نجات پیدا بکنم، باید به پناه قرآن بروم و در پای مکتب معلمان قرآن زانو بزنم. اگه من این رو متوجه بشم و این زیارت های انشاءالله با معرفت من را در برابر قرآن و معلمان قرآن خاضع تر کنه، موجب آن شود که من هر وقت احساس تیرگی میکنم در قلبم، هر وقت احساس میکنم که خیلی در مسیر بندگی کوتاهی کردم، میرم کتاب خدا رو بر میدارم، رو به قبله مینشینم و شروع میکنم به خواندن با تأمل و تدبر، همراه با درخواست از ولی خدا که یا صاحب الزمان شمایی که ما بر شما عرض سلام میکنیم، فین تقرأ و تبین، برای من هم قرائت کنید و تبیین کنید و دست بر قلب من بگذارید و من رو هم نسبت به معارف این کتاب آگاه کنید، که این آگاهی و این علم مقدمه ای شود تا به توفیق خدا و یاری شما، من هم در همین حد جزئی که قابل مقایسه با مقام و جایگاه شما نیست، منم عامل به این کتاب باشم، منم به دنیا به گونه ای نگاه بکنم که این کتاب برای من دنیا رو معرفی می کنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم. خدای متعال انشاءالله همه معلمان قرآن از زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تا الان که با ولایت امیرالمؤمنین و با تربیت شاگردانی اهل قرآن در مکتب اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند، دستانشون از این دنیا کوتاه شده است. همه پدران، مادران و عزیزانی که مد نظر هستند به رحمت خدا رفتند. همه رو بهرمند کند از برکات این جلسه و هدیه میکنیم به همه شون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله.